بسم الله الرحمن الرحیم.
میگه این که گویی این کنم یا آن کنم، خود دلیل اختیار است ای صنم. یکی از مسائل مهم بشری مسئله جبر و اختیاره که ما قائل به اختیاریم. لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین. نه جبر وجود داره در افعال انسان، نه تفویض وجود داره. خدا یعنی نه مجبور کرده ما رو به کارایی، نه اینکه ما رو رها کرده. ما اختیار تام داریم، هستی اتوماتیک میچرخه. بل امرم بین الامرین، بلکه امر سومیه. اسم این امر سوم اختیاره. آخه بعضی ها اینجوری معنا میکنن، بله، بعضی ها این بل امرم بین الامرین رو اینجوری معنا کردن که بلکه یه خود جبره یه خود اختیاره، یه خود جبره یه خود تفویضه. اصلا اینجوری نیست. بل امرم بین الامرین یعنی یک امر سومیه. اون امر سوم اسمش اختیاره. این اختیار را خداوند متعال در قرآن کریم و همه آیات و روایات کاملا بیان کرده. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. این که خداوند متعال طبیعت آفریده خداوند متعال برای بشر وجود اختیاره. اختیار یعنی خدا توفیق میده تا 99 ما میریم، اون یکش رو با اختیار خودمون انتخاب میکنیم نمیریم، یا خدا توفیق نمیده 99 تاشو میریم کار بد بکنیم، یه مرتبه اون یکشو انجام میدیم. تمام این فاکتورها و مثالها در زندگی های ما اتفاق افتاده. خیلی وقتا کسانی همه وسائل گناه، وسائل گم شدن، گمراه شدن براشون پیش میاد، اون لحظه آخر خودش میخواد تصمیم بگیره، تصمیم میگیره این کار رو انجام نمیده. خیلی وقتا وسائل هدایت برای همیشه هست، همه هست، ولی این وسائل هدایتی که خدا آماده کرده مجبور نمیکنه بشر را که حتما در اونجا بره. ما 100 تا فاکتور رو کنار هم باید بذاریم، 100 تا عامل رو با هم ارنج کنیم، بچینیم تا بیایم جلسه. گاهی 99 تاش انجام میشه، آخریش که یهو رأیمون برمیگرده، برای هممون هم پیش اومده. گاهی یه جوان 99 تا عوامل یه گناه رو همه جمع میشه انجام میده، یهو اون صدومی را که باید اوکی کنه اوکی نمیکنه، انجام نمیده، برای همه پیش اومده. این که گویی این کنم یا آن کنم، این که پسر نوح اونجوری شده، این که جعفر کذابی پیدا شده، این که افرادی در طول تاریخ از پسر عموهای ائمه طاهرین پیدا شدن که برخلاف حرکت ائمه حرکت کردن، این که در اطراف پیغمبر اکرم نزدیکترین افرادش که خلیفه اول و دوم و سوم، با این که همه حرفای پیغمبر رو شنیده بودن داشتن، اینجوری شدن، این دلیل بر اختیار است. یکی از چیزهایی که من همیشه دربارش فکر میکنم که دلیل اختیاره، البته در کربلا کسان دیگه هم بودن که از اون طرف اومدن. در کربلا غیر از شب، از شب تا فردا، تا شب عاشورا، کسانی بودن که در لشکر امام حسین بودن رفتن اونور، کسانی بودن که از اونور اومدن، ولی از شب عاشورا به بعد دیگه همه موندن و از روز عاشورا به بعد هم خیلی ها برگشتن. بعد از شهادت امام حسین اومدن اینور. میخوام اینو بگم، اینا همه دلیل بر این است که انسان مختاره. اینی که پسر نوح اینجوری شده، در تاریخ اینجوری اتفاق افتاده، با اینکه پسر نوح بوده نخواسته دنبال پدرش بره و این با اختیار خودش بوده. پس تمام این زمینه ها، نون حلال، خوبی پدر، خوبی مادر، فضا، مدرسه، حجاب، تمام اینا زمینه هایی است که ما انتخاب کنیم کار خیر رو. این خیلی مهمه. اینا شرط لازمه، شرط کافیش اینه که خودش بخواد. لذا دین انسان را تربیت میکنه برای خاطر اینکه این تربیت که میکنه انسان رو، انسان خودش انتخاب کنه، زوری نمیشه. بعضی از واقعا یه چیزایی برای من پیش اومده، خانواده هایی هستن همشون صفر، یه بچه محل کار با یه نفر برخورد کرده. تو دانشگاه معمولا بچه‌ها خراب میشن، ولی من بچه‌هایی دارم که تو دانشگاه اومدن با یه استاد، با یه شاگرد، با یه معلم برخورد کردن، حسابی مسیرشون رو به اصطلاح کچ کردن اومدن. اینی که جوانان را، پیران را، دختران را، پسران را، خودمون رو اولا همیشه باید بگیم افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد. یه جمله یه که پیغمبری که معصومه همیشه میگفتن الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین. اینی که پیغمبر میگه برای اینکه پیغمبر هم دارای اختیاره. تمام عزت و شوکت پیغمبر اینه که با اختیار خودش، البته خدای سرمایه های بزرگی بهش داده، ولی با اختیار خودش به این مقامات رسیده. لذا میگه خدایا یه روز بده بخورم تا شکر تو رو به جا بیارم، یه روز نده گرسنگی بکشم تا در درگاهت گدایی کنم. لذا ما وظیفه‌مونه که راه درست رو بریم، راه درست رو تلقین کنیم، اما انتخاب آخر با خود انسان هاست. و خیلی از جوانانی داریم که من همین الان دورورم هستن، کسانی که نه پدرشون مذهبیه، نه مادرشون مذهبیه، نه خواهر برادرشون مذهبیه، به یه جوان برخورد کرده تو مدرسه، به یه معلم برخورد کرده، یه قضیه براش اتفاق افتاده. عرض کنم خدمت شما که جالب بود اون هفته یه جوانی از جوانهایی که هستن، الله خیلی هم با من ارتباط نداره، گفت حاج آقا من یه خوابی دیدم. گفتم خواب حجت نیست. گفت میدونم حجت نیست، ولی میخوام برای شما تعریف کنم. واقعا آدم گاهی از این اتفاقاتی که میفته تنش میلرزه. من اصلا خوابو ترویج نمیکنم، میدونید دیگه، اصلا رویا صادقه داریم، ولی چون رویای صادقه خیلی کم داریم و فردی هم هست، باید به فردش آدم اطمینان کنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد حتی لا یبقى من صلواتک شیء، وارحم محمدا و آل محمد حتی لا یبقى من رحمتک شیء، و بارک علی محمد و آل محمد حتی لا یبقى من البرکات شیء، و سلم علی محمد و آل محمد حتی لا یبقى من السلام شیء. من تا چند روز پیش یکی اینو حاج آقا میخوندن، یکی اللهم اصلح عبدک و خلیفتک رو که مال امام رضا علیه السلام و از کتاب‌های سید ابن طاووس برداشته بودن. اینو که حاج آقا خونده بودم، من خودم شخصا با اینکه حالا با نرم افزارام کار میکنم اینا، فرصتی نشد و لزومی هم نمیدم که برم دنبال این ببینم این کجا. این بچه هم تو جلسات ما هست و اینها. چند روز پیش به من گفت حاج آقا ببخشید یه چیزی میخوام به شما بگم، میدونم اعتقاد نداری، ولی چون که اصلا خواب فوق‌العاده ای میخوام به شما بگم. من بگو دو تایی بودیم. گفت راضی هم نیستم به کسی بگی که من گفت. گفتم چشم. گفتم کی خواب دیدی؟ گفت شب جمعه. بیدار شدم دیدم هنوز اذان صبح نشده، نزدیک اذان، یعنی به اصطلاح ظرف به اصطلاح رؤیا جالب. آره بچه خوبی هم هست. همینی که میگه به کسی نگو، منم به کسی نگفتم، تو اولین نفر هستی، فقط میخوام بپرسم. گفت من این دعا رو همیشه میخونم، اللهم صل علی محمد و آل محمد حتی لا یبقى من صلواتک شیء. یه خوابی تعریف کرد خیلی جالب، گفت امام رضا علیه السلام رو دیدم در یک به اصطلاح جاییه که بالای پله های سالن خیلی بزرگی و عده زیادی هستن و خلاصه حضرت هستن، مردم میرن دستشون رو میبوسن. بعد منم خیلی پایین بودم، خیلی راه داشتم، فقط به اصطلاح نور میدیدم، قیافه شونم چهره شونم ندیدم. خیلی سعی کردم از پله ها برم بالا اونجایی که حضرت هست و خیلی هم شلوغ بود، خدمت حضرت دستشون رو ببوسم. رفتم خلاصه یه خود خلوت شد، اون بر این بر شده، افراد مختلف، هم علما، بزرگان، خیلی قیافه های عجیب غریبی بود. تا من رسیدم به حضرت، دست حضرت رو گرفتم بوسیدم، خود به خود شروع کردم این دعا رو خوندم، این صلوات رو. من تا شروع کردم حضرتم با من شروع کردم، تا آخر با هم خوندیم. این دعا چقدر معتبره؟ گفتم که اینی که حضرت با شما خوندن دلیل بر اینه که این معتبره، ولی راستش اینه که من ریفرنسشو نمیدونم. رفتم تو برنامه های نرم افزاری گشتم، سه جا پیدا کردم. یکی کتاب سید ابن طاووس که مال قرن هفتمه، اصلش اونجا بود. یکی کتاب کف امی، مصباح کف امی که مال قرن نهمه. بعدم بهار الانوار مجلسی با یه خورده اختلاف. حالا داستان چی؟ داستانش فوق‌العاده جالبه. روایتی که ایشون نقل کرده سید ابن طاووس، همین سید ابن طاووس، اینا سه تا برادر بودن، ولی این علی اسمش، علی ابن طاووس با بقیه فامیلش. عرض کنم نقل میکنه در کتابش به نام المجتنا، المجتنا یعنی میوه های چیده شده. المجتنا فی دعاء المجتبا یعنی دعاهایی که انتخاب شده، که خیلی جالبه. نقل میکنه باز از یک کتاب دیگری به نام وسائل. وسائل این نیست که ما الان ازش نقل میکنیم، شیخ حرام‌العلوم نیست، چون ایشون قرن 11 و 12 همزمان مجلس بوده، معلومه که این قبل از قرن 7 بوده که ایشون نقل میکنه. نقلش اینه: یه روز پیغمبر نشسته بود، چند نفر اومدن و یه شتری رو آوردن و یه مردی رو، گفتن که این شتر رو ما رو این مرد دزدیده و ما گرفتیمش و آوردیم خدمت شما که شما حکم بدید. اونجا تو اون روایت داره که حضرت در ابتدا مثلا داشتن آماده می شدن که بگن دستشو ببرین، یه مرتبه این مرده این دعا رو خوند قبل از اینکه از پیغمبر یاد بگیره: اللهم صل علی محمد و آل محمد حتی لا یبقا من صلوات کشه. خوند، همین دوسته خوند، خوند، بعد پش کرد به مجلس و به پیغمبر و به جمعیت رفت. وقتی رفت، پیغمبر اکرم فرمود از خود شتر بپرسین. از شتر خواست که ای حیوان خدا شما بگو که این مرد شما رو تو رو دزدیده. گفت نه، اینا دروغ بستن، منو ندزدیده. تا پیغمبر اینو شنید فرمود که برید این مرد رو پیدا کنید. 70 نفر از بدریون راه افتادن که این مرد رو پیدا کنن. رفتن و مدت ها گشتن تا اینکه مرد رو آوردن. پیغمبر فرمود که من به اصطلاح دیدم فرشتگان را که تمام کوچه های مدینه رو دارن تخریب میکنن که این مردان بد تو رو پیدا نکنن بیارن، ولی من چون از خدا خواستم و به اصطلاح خواستم و شطرم اینجوری حرف زد تا اومدی. دوباره گفت چی خوندی موقع رفتن؟ یعنی برای پیغمبرم جدید بودین. به اون مرده الهام میشه، این دعا رو میخونه. دوباره که خوند که من اینو خوندم اللهم صل علی محمد و آل محمد، پیغمبر فرمودن لتردن علی فی الصراط، تو در دم صراط به من ملحق میشی و به بهترین وجه از صراط میگذری. بعد اینو سید ابن طاووس نقل کرده بود، جاهای دیگه هم یه مختلف نقل کردن. میخوام بگم که بعضی وقتا اتفاقات میفته و کارهای اتفاق میفته که استثنائیه، ولی آدم اصلا محاسبه نمیکنه. به این رفیقم گفتم، گفت خب چیکار کنم؟ تلفن زدم بهش، گفتم حدیث معتبره، داستانشینه، خیلی خوشحال شد. منتها شما به کسی نگو فقط خوابتو با تاریخش و ساعتش اینا رو همه رو یه جایی بنویس نقل کن داشته باش تا بهت بگم چیکار کنی. این اتفاقات واقعا خب اتفاق میفته برای آدم، اما هیچ کدوم از اینها اختیار و آزادی انسان رو از انسان سلب نمیکنه. خدا خیلی وقتا توفیقاتی به آدم میده که آدم توفیق داشته باشه یه کار خیلی انجام بده، ولی در این حال اختیارش هست. ما مثلا میگم این جلسه واقعا از نظر من یکی از معروف هاست، یعنی امر به معروف که گفتن بکنید، یکی از معروف هاست، کارهای خودی، تذکری، صحبتی، یه خطاب قدیر میخونیم، فدکی میخونیم، اما در این حال همه شما میبینید که اختیار داریم، هم در تربیت فرزندانمون، هم در زندگیمون، هم در کسبمون، هم در صحبتمون، هم در جمله هامون. اون آخرین لحظه تصمیم با ماست. لذا ائمه طاهرین به ما فرمودن که آخرین تصمیم، تا مادامی که کار انجام ندادی اختیار داری. لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین. پسر نوح آخرین مرحله تصمیم نگرفته، حضرت حر بن یزید ریاحی با اینکه تمام مشکلاتی که برای امام حسین پیش اومده، حر بن یزید ریاحی ایجاد کرده، برای اینکه سردار یزید و عبیدالله هاشم رو که ایشون اصلا جلوی امام حسین بس، اما تا قیام قیامت میگیم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، که یکی از اصحاب برجستش حر بن یزید ریاحی است. خب اینا دلیل بر اینه که همه قوانین هست، اما قوانین قانون حاکم اختیار انسانه. انسان اختیار داره که هر کاری رو انجام بده، و یا نده. لذا پیغمبر اکرم میفرماید که همیشه این دعا رو بخونید، لا تکلنا الی انفسنا طرفت عین ابدا، همیشه به خدا بگید که رب زدنی علما و عملا و الحقنی بالصالحین، همیشه بگید رب وفقنی لما تحب و ترضا. خودتون با اختیار خودتون از خدا بخواهید که خدا توفیقاتتون رو زیاد کنه. ببینید جبر، این روایات فقط درباره افعال انسانه ها، درباره هستی و آفتاب و کره زمین و گردش و اینا نیست اصلا، درباره افعال انسان، افعال اختیاری انسان، نه جبره. جبر معناش اینه که خداوند متعال یا یک کسی بیاد وایسه بگه اگر این میوه رو نخوری یا این مثلا گناه مرتکب نشی میکشمت، این جبر میشه. تفویض اعتقاد یهودی هاست و قالت الیهود ید الله مغلوله، گفتن تفویض از قدیم هم بوده. یه عده‌ای میگن الان به اصطلاح این یه قسمتی از نظریه این همین معلوله هاوکینز اینه، تفویضه. میگه که تئوری های فیزیکی جهان نشون میده که جهان به صورت اتوماتیک داره میچرخه. اولا که خدا نیست، اگرم خدا باشه خدا اینا رو ایجاد کرده بعد رها کرده، خدا دیگه تأثیر نداره. این اعتقاد یهودیگریه. یهودی ها از نظر اعتقاداتشون معتقدن، البته اصلش که اعتقادشون اینجوری نبوده، ولی بعد از این که تحریف شده اعتقاد دارن که جهان اتوماتیکوار به خودش واگذار شده، خدا با جهان کاری نداره، خلق کرده رفته خوابیده. قرآن میگه قالت الیهود ید الله مغلوله، یعنی خدا دستش زنجیر بسته شده دیگه کاری نمیتونه بکنه. غلت اند ایدیهم، دست خودشان بسته باد. و لعنو به ما قالو، خدا لعنتشون کنه به خاطر حرفشون. بل یداهو مبسوطتان، بلکه دوتا دست خدا، دوتا دست خدا یعنی دوتا قدرت خدا، یکی قبض یکی بست گرفتن. این یداهو که میگن یداهو یعنی یکی دست قبض گرفتن جمع کردن، یکی دست بست باز کردن، یکی دادن اعطا، یکی منع کردن. بل یداهو مبسوطتان ینفق کیف یشاء. ائمه فرمودن که لا جبر، جبر نیست، و لا تفویض، یعنی خدا تفویض نکرده. ما اختیار داریم اما در حدود مملکت خدا اختیار داریم. یعنی من اختیار دارم مثلا 2 متر بپرم، یه نفر اختیار داره 100 متر بپره. من اختیار دارم پیاده تا 1 کیلومتر برم، یکی اختیار داره تا 10 کیلومتر بره. قدرتامونو خدا به ما میده، آن به آنم به ما افاضه میکنه. پس تفویض نیست، در حد قدرت خدا ما داره اختیار هستیم. در اختیار ما خدا دخالت نمیکنه مگر اینکه ابزار در اختیار ما میذاره. لذا خدا، روایات داریم که خداوند متعال در روز قیامت یا هر وقت از انسان سوال میکنه که چرا از ابزاری که من دادم بد استفاده کردی؟ این عقلی که بهت داده بودم، این پایی که بهت داده بودم، این دستی که بهت داده بودم، این دامنی که بهت داده بودم، این چشمی که بهت داده بودم، میتونستی استفاده های صحیح بکنی ولی استفاده غلط کردی. صلوات بفرستیم.